بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 353، یک شنبه 24 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره بقره بعد از اینکه جناب علامه طباطبایی در مورد غرض سوره و در باب الف لام میم و ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین تا اینجا یک بیان مختصری اشاره کرد که انشاءالله در مورد هدایت در بعد صحبت میکنیم، معنای کتاب بودن را هم بعدا صحبت میکنیم و مسئله الف لام میم را هم در سوره شورا بررسی میکنیم. بعد از اینکه اینها را فرمود، رسید به این 5 آیه نخست سوره بقره، در واقع یعنی 4 آیه اول سوره بقره که از این هدل للمتقین تا اولایک هم المفلحون. ایشون میخواد بیانی شرحی در مورد این داشته، تفسیری داشته باشه. اولا تمرکز رو برده سر این مسئله که دو نوع هدایت اینجا مطرح شده، یکی هدل للمتقین، این کتاب هدایت متقیانه. ثانیاً گفته شده این هدایت اولایک علی هدی من ربهم، یعنی اینها بر هدایت رب بودند، اینهایی که چی؟ ایمان به غیب دارن، اقامه نماز میکنن، انفاق میکنن، ایمان به هرچی از وحی الهی، از آنچه که بر رسول الله، پیش از رسول الله بر انبیا گذشته آمده دارن، این یقین به آخرت دارن. این اوصاف اولایک، این افراد بر هدایتی از ناحیه رب بند و اولایک هم المفلحون، ها رستگارن. و بعد خداوند میفرماید اینهایی که خود هدایت دارند، بر هدایت رب بودند و برخوردار بودند، برایشون کتاب رو قرار دادیم برای هدایت. میخواد بگه این هدایت با این هدایت چه فرقی داره. ایشون بیانش اینه، یک هدایت نخستی است که منجر شد به این اوصاف، یعنی اون هدایت نخست است که بر هدایت بودند باعث شد که ایمان به غیب پیدا کردن، نماز خوندن، انفاق کردن، نمیدونم یقین به آخرت پیدا کردن، ایمان به همه انبیا پیدا کردن. اینا خب این بیانی که گفته میشه عملا چیکار کرده؟ یعنی یه هدایتی بوده که منجر به چنین صفات و اوصافی شد، این 5 وصفی که در مورد متقیان گفته شد. و چنین کسی وقتی هدایتی باعث شد که چنین مؤمنی باشه و چنین متقی باشه با چنین اوصافی که پدید میاد، خدا براش قرآن رو به عنوان هدایت، یه هدایت ثانوی پیدا میکنه، یه هدایت اولی. فرق این هدایت اولی با هدایت ثانوی چیه؟ اولا ایشون توضیح داد با دو هدایت که بین این دو هدایت چی قرار گرفته، یه دسته اعمال و یه دسته از به اصطلاح عقایدی است که ایشون پیدا میکنه که این پایه به اصطلاح در میانه قرار میگه، به تعبیر ایشون عنوان داده. بعد اینها متقیند و این متقیان محفوف به ده هدایتند، هدایت اولی که به او متقی میشن و هدایت دومی که خداوند بعد از تقوا بهشون داد میدهد. خب این تعبیر کرده، پس یک هدایتی که منجر به تقوا و متقیان شده و بعد از اون یه هدایتی است که بعد از تقوا بهش داده میشه. این بیان رو فرمود همین مسئله در مورد کفار و منافقین، دو دسته دیگری که تو این کریمه ها مطرح شده هم مطرحه. اونها چی؟ اونها هم محفوف به دو زلالت هم و دو اما که مختصری توضیح دادیم. این رو انشاءالله باید بعداً مفصل بیستیم که اصلاً علامه طباطبایی اینجا یه اشاره کرده، ولی بعداً علامه طباطبایی توضیح میده ما زلال ابتدایی، زلالت ابتدایی از خدا نه، ازلال ابتدایی از خدا نداره، یعنی خدا بخواد یه نفر زلالت بده نداریم. او با انتخاب بعدش بعداً سر سفره ازلال خدا میشینه، او باید خود اقدام به زلالت کنه، در فضای زلالت بیفته و بعد خدا بشه، و الا خدا زلالت ابتدایی نمیده. در مورد مکرم که بله اقتضا بحث طینت اولیه رو میگید دیگه درسته؟ طینت اولیه چیزیه، اقدام بر اساس او که خود زلالت میاره چیز دیگریه. ما ببینید خیلی از میل ها رو داریم، همین الان هم داریم، میل مثلا به خیلی چیزها در ما هست، میل به مال هر جور هم همین الان هم مثلا در ما هست، حرص و طمع. این معیار نیست، مهم اینه که آیا این میل رو من پیروی کردم که باعث بشه مسائلی پیش بیاد، از اون بعد بحث اراده است. مسئله رو به هم نمیزنه، طینت اولیه اصلا مسئله رو به هم نمیزنه. خب انواع طینت ها داریم، من صداتون رو نمیشنم. اراده خب بله اراده رتبه بندی، اما اراده میکنیم ببینید اراده اینجوری نیست. خدا وقتی یه سوال میکنم شما جواب بدید، خدای حکیم، چیزی که به دست او نیست مؤاخذه میکنه؟ ارزم اینه، سوال میکنم ببینید، میخوام ببینم بالاخره تهش چیزی میمونه یا نه. آقا اونجوری صحبت نکنید، اصلا صحبت اونا رو پیش نیارید. الان این بحثی که عرض میکنم بحث قرآنیه. اصلا من الان دارم تیرت ثانویه اولیه دارم میگم دیگه، من دارم سوال میکنم. خدای حکیم، طینت اولیه یکی به سمت شر، طینت اولیه یکی به سمت خیر. خوبه؟ خدای حکیم، حکیم که میگم یعنی در فرهنگ قرآنی خود از خدا به عنوان حکیم یاد شده یا نه؟ خدای حکیم میخواد مؤاخذه کنه بر اینی که به دست او نبوده، مؤاخذه میکنه. شاید این طینت رو مؤاخذه کنه نسبت به پدر مادر که چه کردید که اینجوری شد. او بس جدا در مورد خود این فرزند که طینت اولیش بر شره، بر شره نه یعنی به نحوه الا تامه، به نحوه یک نوع میل و اقتضا، واضح است دیگه. خدای حکیم بر این مؤاخذه میکنه یا بر چیز دیگر مؤاخذه میکنه؟ چیکار میکنه؟ حالا سوال، همین شخص با اینکه میل داره، اون فهمم داره که غلطه یا نه؟ اصلا فهم نداره، فهم داره ولی میل داره. بحث سر اینه، خدا میگه من این فهمو به تو دادم، تو چرا فهمیدی، چرا کردی؟ ببینید طرف میل شدید داره، میدونه این کار رو بکنه، حتی به کشتنش هم میکشه و درست هم نیست و چرا باید بکنم، میفهمه. حتی خوبه این دوگی فرض صورت مسئله عادی مادی میکنم، ولی در این حال میکنه، میگه چی از بس شدید بخ بابا شدید بود، تو خودت که فهمیدی چرا کردی؟ نیست مگه؟ یا این میشه گفت نه اصلا هیچ فهمی نیست، هیچ شعوری نداره، نه نحوه وجود شعوری ارادی انسان رو میپذیرید، یا مطلقاً در بست او چیه؟ او تابع امیالی است که در اون نهادینه شده از اول. خب قدرت عملی مگر اتفاقا حالا شما قبلا میگه اطمان دوتا نیست، از یک جد بهتون بگم، کسی که شعور داره، شعور پایه عمل و کنش ماست، یادتون باشه، مثلا شعور به خوبی و بدی پایه کنش ماست. من بفهمم، ببینید من خودم میدونم، آقا من میدونم الان با این کاری که بکنم این دستم رو تباه میکنم، این دستم از بین میره، این بدنم از بین میره، میدونم و میدونم هم درست نیست، دست به کار میشه. شما بحث نحوه وجود شعوری ارادی، من حالا بحث حکیم رو گفتم، واضح از نظر قرآنی میخوام الان از اون بحثی که خودتونم میدونید، انسان یک وجود شعوری ارادی است، یعنی ارادش منوط به شعوره، مثل سنگ نیست که چیزی در اون نهاده هست طبق او عمل میکنه، او چیزی رو میفهمه، میدونه خوبه بده و بر اساس این خوبی و بدی مؤاخذه میشه. میخواید من آیات و روایاتشو بگم؟ میتونم الان بگم، الان وقتش نیست، خیلی مسائل زیاد اینجا وجود داره، اصلش همین توضیحه، یعنی تا تو فهمیدی چرا؟ تو فهمیدی بده، یعنی نباید بکنم و اصلا نباید بکنم. در انسان باید خوب فهمید. حالا متاسفانه دیگه ما از بس این بحثا یک متعامل همه رو به هم زدیم، جوری شده که اصلا اینا هیچ کدوم معنا نداره. معنای خیلی جدی داره، اگه خواستی اونم در جای خودش. میفهمه بده، یعنی نباید بکنم. نباید یعنی چی؟ یعنی انگیزه عقلی دارد، انگیزش عقلی دارد، انگیزش عقلی داره، یعنی میله ولی متوجه نیستیم اینا. خیال میکنم اصلا میلی وجود نداره، توش انگیزش وجود داره. در این انگیزش شناختاریه. حالا توضیح داده جا، من اینا که نباید الان اینجا بگم. تا اینو میفهمید نتیجه داره، یعنی تو فهمیدی منم این رو برات گذاشتم. این مانع و راده، این فهم خوب و بد مانع و راده عقلیه. یعنی اون دست گیرنده است و دست باز کننده است. کار عقلینه. ما متاسفانه عقل خودمون فقط میفهمه. بابا تو کار عملی عقل شناختاری انگیزشیه، کار انگیزشی هم میکنه. ما این رو تو بحثای به سلام نفسان هم توضیح دادم، الان دیگه بذار همین مقدار باشه. تا این شد شعور ارادیه. شعور ارادیه یعنی میفهمه. حالا که فهمیده چرا اینجوری میکنه؟ تو که میفهمی یه خبری هست چرا میکنه؟ تو که میبینی اینجوری هست پس چرا میکنه؟ تو که میدونی این جفاست چرا میکنه؟ تو که میدونی داره ظلم میکنه چرا میکنه؟ اینجوریه صحبت. نه یعنی من نمیفهم، اصلا من که نفهمیدم ظلم چیه، من که اصلا هیچی نمیدونم، که هیچ خبرم ندارم، پس از من چرا میخوای؟ اینم که میل طبیعی، میل طبیعی خودش هم داره میکشه، منم چی کارم؟ بله یقینا کسی که میلش، میل فطینت اولیه‌اش سازگار با خوبی ها باشه راحت تر عمل میکنه. راحت تر عمل کردن معناش این نیست که یعنی دست اون یکی رو بستن. اصلا انسان با همین مسائلی که میاد ازش سوال میکنه تو چرا کردی؟ و البته یادتون باشه مؤاخذه خدا هم بی حساب نیست. مؤاخذه به درجات اینا هم هست، همه اینا رو حساب میکنه، ولی مؤاخذه برداره، نه یعنی مؤاخذه برداشته میشه. تا مؤاخذه داره یعنی خدای حکیم چیزی رو در انسان دیده بر اساس اون واقعیت از ما خواسته. یادتون باشه، یعنی نباید اینو حذفش کنید. تا اینو میگید حالا بیاد دوباره از اول، فطرت رو خدا به همه داده یا نداده؟ من میتونم بگم فطرت در بعضیا کم فروغ شده و میتونم حتی بگم با اون طینت اولی بعضی از فطرت‌ها در عین اینکه هست اونگونه پر جاذبه و پر کشنده نیست. اینو هم میتونم بگم، ولی معناش این نیست که نداره. نه این که نمیفهمه. و همینه که اتفاقا یک بار که خلافش میکنه ببینید این فطرت اومد بالا، و یک بار هم که میفهمه و بر علیه این عمل میکنه، که حالا یک بار بذار بگذاریم درست مثل این برادران یوسف، حالا بعدا میشیم انسان‌های خوبی، الان بذار یک کاری خطایی بکنیم اشکال نداره. تو بیان برادران یوسف چجوری اومده؟ به زودی انشالله آدم های خوبی میشیم، الان بذار خطامونو بکنه. میفهمه بعد خوبی داره انجام میده، اینجوری میدونه داره جفا میکنه. این برادر چه گناهی کرده؟ حالا حد اکثرش گیرم که شما برداشت دارین که پدر این کار پدر داره خیلی به توجه مو از یوسف، اما این چرا؟ چرا این چرا باید اینجوری؟ چه جفایی کرده به شما؟ چه کار کرده داره؟ میفهمن. اون برادر بزرگتر که تمام دیده بود اینجوری که اینو خون قتل ما لاقل پس بندازید تو چاه نکشید، یعنی میفهمید اینو، همشون میفهمیدن، همشون هم گفتن ان شاء الله ما به زودی بحث صفه و تصفیف به زودی ان شاء الله جزء بهترین ها میشیم، ولی الان این اولین بار رو بذار این از پدر جدا کنیم، خیال ما جمع بشه، بعد ما بتونیم آدمای خوب بشیم، صالح بشیم. بعد مجبور شدن دوباره دروغ بعدی رو بگن و بازم میتونستن دروغ نگن، ولی باز گفتن، باز همینجور مجبور میشن. مجبور اینجوریه، یعنی اجبار در روندی خود و الا نه، یعنی دستش گرفتن باز میتونه انجام بده. خب ما اینو میگیم اراده داره. حالا حرف اینجاست، معمولا این فطرت رو به همه دادند، این فطرت رو بعضیا سالم نگه میدارن، بعضیا خرابش میکنن. خراب کردن و سالم نگه داشتن به دست ماست، ولی نفس این فطرت یک نور الهی است که به ما داده شده، هممون، به همه، حتی به اون یهودی هم داده شد، به اون نصرانی هم داده شد. نگاه کنید یهودی و نصرانی اولش بر فطرتن، ولی اینکه بعدن پدر و مادر اینها رو یهودی و نصرانی میکنن، دقت میکنید؟ اون کافر هم همینجور. حالا این فطرت داده شد، بر اساس این فطرت یک قدم برداشتی باز میشه انفتاح. دو قدم برداشت انفتاح بیشتر و همینجور. اگه بر اساس فطرت نرفتی جنگیدی، از اون رو از سلامت انداختی، از اون بعد سر سفره ظلمت خود میشینی. به تعبیری با دست خود ظلمت ایجاد میکنی، فطرت خفه میکنی. فطرت خفه شد، چاره چیه؟ بیان علامه رو دارم توضیح میدم. چاره چیه؟ خب در ظلمت افتادی، خدا میگه بر اساس این ظلمت با تو عمل میکنم. تو که جفا میکنی، میفهمی جفاه، من تو رو تو همین مسیر میبرم جلو. میبرم جلو از یک جهت همش به او استناد داره، از یک جهت به خدا استناد داره. یعنی خداست که داره فی قلوبهم مرض هست فزادهم الله مرضا، یا نمیدونم اینها فسق کردن و ما یذل به الا الفاسقین. به فاسق چی میکنه؟ فاسق خود رو از فطرت در میبره. اصلا فسق یعنی خروج دیگه، یک نوع خروجه. در میبره، وقتی دربار خدا هم نسبت به او زلالت داره. میگه فرهنگ قرآن، ببین یادتون باشه، اولا ما الان یکی از کارهایی که خیلی به نظر مهمه، اولا باید فهمید قرآن داره چجوری بیان میکنه. بیان علامه میخونه، ما ببینیم قرآن چجوری بیان میکنه. قرآن اینجوری بیان میکنه، حالا تحلیل داره، تحلیلشو بعدن. ما اول تحلیل نباید بکنیم الان، اصلا در کار تفسیری اول باید فهمید خدا چی میگه، بعد بگو حالا این که میگه چه تحلیلی پیدا میکنه، چجوری میشه توضیح داد، یا چه کار عقلانی میشه که در موردش، یا هر توضیح دیگری که بخواد بدید. اون بعده، اول باید به لحاظ تفسیری درست کنید، به لحاظ قرآنی درست کنید. قرآن چی میگه فهم پیدا کنید. به تعبیری قرآن چجوری چه تلقی داره از این مسئله. این برام مهم. الله میگه اونها محفوف به دو زلالتن، زلالت اولی که به دست خود ایجاد میکنن، بعد تبدیل میشود به کنشهای غلط آنها، کنشهای غلط و ساختن خودشون، و خدا هم بر اساس این باشون عمل میکنه، زلالت بعدی رو میده، میشه ازلال. لذا علامه طباطبایی و افعمنهم مکر الله فلا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، علامه طباطبایی میگه مکر ابتدایی از خدا نداریم، زلالت ابتدایی از خدا نداریم. جای دیگه چند جا گفته این توضیح، الان اینجا هم داره اشاره میکنه به این آیه هم استناد کرده، و ما یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. خب خدا داره زلالت میده و هدایت میکنه دیگه، تموم شد دیگه. میگه نه، و ما یذل بهی الا الفاسق، فاسقان را زلالت میده. حالا بعد هدایت میرسیم یواش یواش دیگه، اینا به علامه توضیح میده. معرض یهودان چرا؟ معناش این نیست که، یعنی یهودان یعنی فضای اجتماعیش یهودیه و خودش باز اذعان میکنه، میفهمه غلطه، باز دوباره ادامه میده. توضیح داره دیگه، اینا دیگه الان بذارید بعد، اینا دیگه سخت نیست که، اینا همه همون قاعده کلی برقرار. بیا مثلا فلما زاغو از اقل قلوب هم، چون اینها میل پیدا کرده، انحراف پیدا کرده، خدا باز این انحرافشون رو گسترده کرد. نه یعنی اینا میل پیدا نه، خدا بهشون داد. و دلیلش همون الرحمن، بحث الرحمن یا تو هست، بنای اساس اول خدا رحمته، اساس اول خدا. یعنی به تعبیری همین اساس باعث شده گاهی طرف 50 سال خطا میکنه، 1 سال مونده به آخر عمر بر میگرده، خدا میپذیره، یعنی خبر نداره از مرگا، بر میگرده خدا میپذیره. خب چرا 50 سال بعد گفته، به شدت هم ایستاده، با اولیاء الهی جنگیده، اشکال نداره. این اساسشون رحمت، چه این ور چه اون ور. یعنی اساس اولش چیه؟ اساس اولش رحمته. اساس اول رحمت یعنی قرار نیست که بیاد چیکار کنه، بهشون ظلمت بده، بهشون خیر میده. بعضیا رحمت رو جوری معنا میکنن، یعنی رحمت فقط در مسائل مادی عمومی، نه فقط این نیستا. خود این فطرت عامه‌ای که به همه داده، همه بر فطرت الله الذی فطر الناس علیها، این فطرتی که داده شده، این فطرت چیه؟ عمومیه، بر اساس رحمته. حتی به اصطلاح تشریع، حتی مسئله انزال کتب، اینا هم بر اساس رحمت، همش تو قرآن آمده، اینا من بعدا براتون میخونم توضیح میدم. اساس رحمته. اساس رحمت با زلالت شروع نمیکنه، یعنی اذلال نمیده، زلالت نمیده، و لذا همین رحمت حتی اثر داره در این که اگر حتی طینت اولیش مشکل داره، با او راه میاد، بر او سخت نمیگیره. اما چجوری؟ یکی دو تا سه تا چهار تا فهمیدی چرا ادامه دادی؟ اینجاست که خدا چیز مو اینجوری نیست، یادتون باشه. ولی حتی یادتون باشه بعضی از اونهایی که فطرت پاک دارند و این میل طینت اولیشون هم درسته، بعدن خدا میگه همون اولی میگه تو چرا؟ یادتون باشه اینجوریه،
بر خودش حساب داره، هم حکمت هم رحمت. من توضیح دادم حکمت جهتدار، یعنی اینجوری نگاه نکنید. مثلا طینت اولیه نفر میل به شر داره، خدا میگه باش، من میبینم در تو زمینه هست، من سخت نمیگیرم. درست مثل ما با بچه ها سخت نمیگیریم، یا این دیگه متوجه نیست، ولی یک بار دو بار تو اینقدر چرا میفهمی، حالا فهمیدی، شناعتش هم فهمیدی، چرا ادامه دادی؟ اینجاست که از این بعد میگیم اذلال بعدی. معمولا این اساس رحمت یادتون باشه همه جا میاد، و همین باعث شده حتی نسبت به کسی که تینت پاک داره، اون اولین خطایی که میگه حتی خدا نسبت به او سختگیرتره تا نسبت به اون کسی که تینت پاک نه. اساس رحمت اینجوریه، یعنی قرار برای این گذاشته که چی کنه، به این که به مقداری که میفهمه، یعنی حتی رحمت تو اینجام تقسیم میشه. خب این کار رو میکنه، اما بر حسب اونی که میفهمه. خدا میگه خب تو که فهمیدی، تو اومدی فطرت رو از بین بردی، تو میل شدید داشتی به دنیا، به خاک، به شهوت، به مال، به نمیدونم چه، هر چه داشتی میل شدید داشتی، تینت اولیت، بسیار خوب، اینقدر ادامه دادی، میفهمیدی هم که میگه غلطه غلطه، این هم فهمیدی، این فطرتت بهت گفت، بعد تو چی کردی؟ ادامه دادی. حالا که ادامه دادی چی میشه؟ حالا که ادامه دادی این زلالت رو در خود مستقر کردی، این میشه چی؟ اون به اصطلاح علا ابصارهم غشاوه به تعبیر علامه، یا فی قلوبهم مرض. ولی بعدش تو که ادامه دادی رفتی جلو، خدا میگه حالا من بر اساس همین باید عمل میکنم. حالا که قلبت بیمار شد، تو قلب بیمار میخوای همینجور عمل کنی بری جلو، خدا هم باز راه رو باز میکنه. اینم حتی توضیح داره رحمت غضبی خدا، توضیح داره، من دیگه الان وقتش نیست. اینو میگن رحمت عامه خدا ولی غضبی، بازم این راه باز میکنه براش، این میره جلو، بر حسب این منجر میشه به چی؟ منجر میشه به زلالت بعدی، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دقت میکنه. این بیان علامه اونجا، در هدایت هم همینجوره. خب حالا مؤمنی که این فطرت اولیه رو داره، این فطرت اولیه بهش چیزی گفته و بر اساس او شروع میکنه، میپذیره، جلو به اقدام میکنه، اون هدایت اولیه فطرت، فطرتش رو سالم نگه داشت، این فطرت داره بهش حرف میزنه. اینو ما میگیم اون نور خدا و رحمت خداست که در او دارد میتابد. این نور خدا و رحمت خدا که میتابد، اون میشه هدایت اولیه، اولاکه علاها آدم من ربه، این فطرت اول. بعد که بر اساس او عمل کرد، خود رو به شکل متقیان در آورد با اون اوصاف، بعدش چی؟ بعدش خدا میگه خب حالا که اینه، من یک هدایت ثانویه هم به شما میدم. هدایت ثانویه چی میشه؟ میشه به عنوان به اصطلاح هدایت بعد از عملی که از هدایت اولیه بعد از دام، هدایت بعد از شکل گرفتن شخصیتی که بعد از شکل گرفتن شخصیت پدید آمد. این بیان علامه است، اینو دو درست میکن. حالا ایشون که این تعبیر رو کرده، عنوان میده فطرت اگر سالم بمانه. این لفظ سالم بمانه خیلی حرف داره که حالا همین هم داشتم توضیح میدادم. سالم بمانه یعنی چی؟ یعنی فطرت رو که به همه داد، اما در ایشون سالم ماند. حالا که سالم ماند، یک دست امور رو بهش نشون میده. این میشه الاولاک علا خودم به رب، هدایتی از ناهی رب. اون هدایت دوم که میاد، هدایت دوم بعدن من زبون میدم، البته علامه که الان اینجا نگفت ولی بعدن زبون میدم. هدایت دوم اینجا نگاه کن، هدل للمتقین نه هدل للناس، هدایت شعنی نیست، هدایت به اصطلاح فعلیه. اون اولای که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدن بعدی رو اون هدایت دوم، هدایت ثانویه. این هدایت ثانویه للمتقینه، نه هدن للناس. قرآن هدن للناس هم هست، هدن للمتقین. برای متقیان چیه؟ هدایت بالفعل. برای ناس چیه؟ هدایت بالقوه است. یادتون باشه اون هدایت ثانوی میگه، یعنی واقعا باید هدایت بشه، و هدایت هست که عرض میکنیم انشاءالله توضیح میدیم. خب این بیان رو گفتیم، حالا بخونیم بیان علامه رو. علامه میخواد بگه به سبب سلامت، توضیح سلامت رو دادم، گفتم یعنی چی کار کنه این فطرتشو از بین نبره. خب علامه دیدید اینجا پنج وصف اومد، میخواد این پنج وصف بگه از فطرت برآمد، پنج وصفی که در اینجا برای متقیان گفته شده، این پنج وصف رو میخواد درست کنه به طور کلی. یکی مسئله توحید است، و یکی مسئله یؤمنون بالغیب، توحید، و یکی مسئله نبوت، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، نبوت. یکی هم ایمان به معاد، یوقنون، و بالاخره هم یوقنون. یکی هم مسئله انفاق و یکی هم مسئله نمازه. این دو تا رو بذارید کنار، نماز و انفاق اول بذارید کنار، این سه تا رو اول توضیح بدم. این سه تا رو الله میگه از فطرت برمیاد، این دو تا هم از فطرت برمیاد. این سه تای اول که گفتیم تو فضای به اصطلاح معرفتیه، این دو تا در فضای عملیه، انفاق و صلات. خود هر دو از چی برمیاد؟ از خود فطرت برمیاد. حالا چطور از فطرت برمیاد توضیح میده ایشون. فطرت رو خیلی خلاصه و مندمج ایشون گفته، بعضی از رسائل دیگه هم ایشون داره توش به شکل دیگر هم این فطرت ها رو توضیح داده. فطرت چطور بر توحیده؟ میخواد توضیح بده این آیه رو. اقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها رو میخواد توضیح بده به طور خلاصه اینجا. عمدتاً به شکل فطرت عقلی توضیح میده علامه. فطرت عقلی یعنی چی؟ فهم نسبت به توحید، فهم نسبت به معاد، فهم نسبت به اصطلاح نبوت، و بعد فهم به اینکه باید کنش مناسب بکنه به اسم انفاق و نماز. این پنج تا اینا رو میخواد توضیح بده. بشه چی توضیح میده؟ فهم عقلی. فهم یعنی اینکه باید چنین بکنم، این هست، این واقعیت باید بپذیرم و امثال اینها. ایشون چی توضیح میده؟ فطرت توحیدی چی توضیح میده؟ میگه همه ماها اگه با اون نگاه کنیم، خودمون به عقلمون میفهمیم هممون نیازمندیم و فقیریم. یک وجودی که بی نیاز از دیگران باشیم نیست. نه فقط ما، هر چی که مثل ماها هست تو این دنیا، هر چی که میبینیم، اون چیزی که به وهممون میاد، این فهممون، اینا همه رو میبینیم، همه یک نوع نیاز دارن. ولی تا اینو میفهمیم بعد میگه بالاخره پس باید یک چیزی باشد، یک چیزی باشد که نیاز اینها برن، و الا اینا که نیاز دارن که خودشون نمیتونستن بیان، پس میبایست کسی دیگری هم باشد، حقیقت دیگری هم باشد که او باعث شد. خب اون کیه؟ میسیم خدا. این توضیحی که ایشون داد به این شکل، خب خدا رو ما الان چجوری یافتیم؟ به غیب یافتیم، یادتون باشه. نه اینکه خدای مشهود نیست، خدایی که با عقل اثبات کردیم با این شکل خدای مشهود نیست، خدای پنهانی است از دیده‌ها که با عقل میفهمیم خبری هست پشت این دیوار، مثلا خبری هست. دقت میکنید؟ ندیدیم پشت دیوار ولی میدونیم پشت دیوار این خبر هست. اینجا داریم چیکار میکنیم؟ ایمان به امر پنهان پیدا و غیب. خود یومنون بالغیب رو ایشون توضیح میده. چرا یومنون بالغیب رو مفاد توحید گرفتین؟ شو بعدن توضیح میده ان شاء الله. بعدن میگه توحید، چون اینجا نبوت خودش ایمانش جدا شد، معاد جدا شد، این پس بالغیب یعنی چی؟ یعنی خدا. توضیح میده. بعد میگه این تو فطرت ما خوابیده. ببینید من توضیح دادم فطرت عقلی همین توضیح دادم، یعنی یک نوع استدلال بیان عقلی توش وجود داره، استدلال بیان عقلی. یعنی خیلی راحت من بعضی دیدم خیلی راحت میگم اصلا تا تصور هستی میکنی باید به خدا برسی. علامه خودش هم گفته در جای خودش اون راهی که ایشون رفته که اصلا بدیهی میدونه، تا هستی رو تصور میکنی باید خدا رو بپذیر، چون یا این هستی اونیست که به هیچ کس نیاز نداره، یا اگه نیاز داره باید به اون بی نیاز ختم بشه. یک تحلیل دیگر هم علامه کرده در جای خودش واضح است. این چیزیست که علامه الان اینجا مطرح ازش تبیه میکنه به استفاده بینات عقلی. یادتون باشه عقل رو گفته، فطرت رو گفته، فطرت عقلی منظوره و بینات عقلی، نه یعنی حالا هزار تا استدلال باید بکنیم تا برسیم، نه. بله من توضیح میدم الان من قراره چیکار کنم، بیان علامه رو توضیح بدم، بیان علامه چیکار کرده، رو چی تطبیق کرده، بعداً شاید بحث دیگری داشته باشم بگم. ما تو آمول که این بحثا رو کردیم یه سبک دیگری هم توضیح دادیم، ان شاء الله میرسیم الان بزنیم تمام بشه. حالا بحثای بعدی فطرت عقلی که واضحه دیگه، این که عقل در این فطرت عقلی که داریم واقعیت دیگه، عقل ما خیلی چیزا رو میفهمه، این که دیگه واضحه. این دیگه داریم، آیا فطرت غیر از عقلی فطرت دیگری هم داریم؟ چیز دیگری است. الان الله برای این تطبیق کرده، توضیح داره، گفتیم ما فطرت وجودی بحث دیگری داره برای خودش.
توضیح داره، ولی الان اجازه بدید همین فطرت الان توضیح، این فطرت عقلی که علامه گفته رو توضیح بدید. یعنی به تعبیری بعضی ما میگیم فطرت یعنی همین عقل ناسعی که در ما وجود دارد، عقل حصولی که میفهمیم، همین عقل ناسع در ما هست. این عقل ناسع کافیه، اتفاقا خیلی حجت بالغه است برای خود، حجت بالغه است این عقل، قشنگ نشون میده. مگه میشه آدم این میفهمه دیگه نمیتونه این کار کنه؟ بله مشخصه. از هیچ این همه پدید آمدن اشکال نداره. اول توضیح میده این نور الهی است که باعث شده اذعان کرده، اذعان قلبی روش رفته. اول اینو درستش کنیم. میخواد اولایی که علا هدم من ربهم، هدم من ربهم شد چی؟ این هدایت از رب چیه؟ این همین فطرت اوست. این فطرت چی میگه؟ میگه خدا هست. تو که میفهمی پس اذعان کن، میشه ایمان. بس الان ایمانشو نداریم، الان صحبت چیه؟ اون نوری که بهش خدا داد، فهمی که داد، فهمی که از هیچ این همه پدید آمد. واقعا میشه هیچ، از هیچ این همه هستی و اینها هم که محتاج، پس باید به یک جا خط بشه که اصل هستی باشد. علامه این رو توضیح داد، این شد توحید. بخونیم ثم ان الهدایت الثانیه لما کانت بالقرآن، چون هدایت، تا اینجا خوندیم دیگه نیست، تا اینجا خوندیم، چون هدایت ثانیه به قرآنه فالهدایت اولا قبل القرآنه، قبل القرآن یعنی قبل از این قرآن بیاد بدون هدایت بشه، و اون چیه؟ و به سبب سلامت الفطره. خب اون هدایت اولیه چیه؟ میگه فطرته. خب این فطرت چیه؟ میخواد توضیح بده. فطرت توحید تبدیل میشه به یؤمنون بالغیب، فطرت نمیدونم نبوت، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبل، به اصطلاح فطرت اعتقادی نسبت به معاد تبدیل میشه به یوقنون و هم بالآخرت هم یوقنون. اینا فإن الفطره اذا سلامت، این سالم بودن فطرت یعنی چی؟ یعنی همه فطرت داده شده ولی کفار و منافقین چیکار میکنن؟ اینو به همش میزنن، دساها تعبیر قرآنی چیه؟ این رو مقشوشش میکنن، آلودش میکنن، دساها واضح است؟ آلودش میکنن. اگه آلوده نکنی اصلا اینجور نیست. فطرت سالم باشه عقل خوب میفهمه. این نمیخواد درست کنه. فإن الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تتنبه. ان چی؟ تتنبه یا چی؟ تسقط هو چیه این؟ ولی ما یه ان چی؟ ان چی بعدشی داره؟ ان تتنبه دیگه. من اشکال نداره، من میخوام چون مال ما یه سه نقطه گذاشت، من یک لحظه شک کردم این سه نقطه تتنبه ته اول رو سه نقطه گذاشت. اون موقع که میخوندیم این سه نقطه زیاد واضحه، من الان نگاه میکنم سه نقطه یه دفعه شک کردم نکنه جور دیگه معنا داشت چیز دیگه باشه. ان تتنبه شاهدتا لفقرها، متنبه میشه که نیازمنده و حاجتها، حاجت خودش. الا امر خارج عنها، وقتی من نیازمندم، من که پس خود که نمیتونم نیازم باشم، پس باید یکی دیگه بیرون از من باشه. خب این حرف فقط در من نیست که من میبینم این سنگ، این در، این دیوار، این نمیدونم درخت، اینها و هر چی که الان من میفهمم، هر چی رو من در نظر میگیرم، اینا هم همینجور نیاز دارن. و کذا احتیاج کل ما سواها مما یقع علیه حس او وهم او عقل، همه ما سوای به اصطلاح این فطرت ما و نفس ما، دیگری رو هم که میبینیم، هر چی که برایش حس واقع میشه، یعنی تو محسوسات، تو وهمه یا تو عقل، هر چی که حس میگون، الا امر خارجن، به یه امر بیرون از اینا، یعنی همشون نیازمندن به امر خارج. امر خارج که خدا میخواد درست کنه، که یقف و دونهو سلسلتال هوایج، سلسله هوایج اونجا قطع میشه، دونه و نزد اون امر خارج، نزد اون امر خارج دیگه این سلسله هوایج قطع میشه، یعنی میرسیم به یکی که دیگه میگه این دیگه احتیاج به کسی نداره. پس تا این شد فهیه مؤمنتون مزعنتون به وجود موجودن غائبن ان الحس منهو به اصطلاح یبدأ الجمیع، یبد الجمیع هم شاد بشه گفت. حالا تعبیرشون چیه؟ مؤمنی است که اذعان مفهیه، پس این نفس این فطرت اذعان میکنه به وجود موجود غائب. غائب چرا گفت؟ با عقل نحو عقلی در اون شهود نکردیم، فقط دانستیم که ورای اینا یکی هست که ندیدیم، ولی او چی هست؟ او غائب. هم چرا میاره؟ یمنون بالغیب رو میخواد درست کنه. ان الحس که جمیع از او آغاز میشه، منهو یبدا الجمیع، آغاز میشه جمیع و الیه ینتهی و یعود. تا اینجا توحید و الیه ینتهی و یعود میخواد معاد بگه. خیلی خیلی سربسته گفت معاد رو. معاد میشونه شیوه های متعدد بگه، دقت میکنه شیوه های متعدد بگه برای فطرت عقلیش، ولی از راه چی؟ همون خدایی که آغازه انتها هم هست. میفهمیم؟ یعنی همه رو باز جمع میکنن، او ماندگاره، پس همه باید به سمت او برن. این تعبیر رو کرده به عنوان معاد. این سبک معاد درست کردن اون توضیح توحیدی معاده. تو توضیح توحیدی معاد چیه؟ الا الله تسیر الامور رو میخواد درست کنه. اون سبک همه به سمت او میره، همه به سمت او روان. توضیح زیادی نداد که من بخوام طبق اون توضیح بدم، ولی راه‌های متعدد. یکی از راه‌هایی که معمولا گفته میشه، خود قرآن هم میفهم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما رو بیهوده خلق کردیم، شما هیچ غایتی نداری. اینجا هم که دیگه پایان کار نیست، اینجا که ما میمیریم تمام میشه. افحسبتم انما خلق، این بحث یه فضای عقلی داره که اگه اون عقل، من قصد ورود ندارم، اونم معاد اثبات میکنم. ما چند راه اثبات معاد داریم به لحاظ عقلی قرآنی. یکیش الا الله تسیر الامور، یعنی همه هم به سمت او میرن، همه به او نیاز دارن، دوباره همه به سمت او کشیده میشن، چون منبع اصلی اوست، میاره میبره. این بیانی که ایشون گفت. توضیح زیادی نداره، منم توضیح نمیدم و الا باید اینجا خیلی است. این میشه بحث معادش. بعد بحث بعدی ایشون و انه کما لم يحمل دقیقه من دقایق ما يحتاج اليه الخلقه. خب چرا نبوت باید باشه؟ داره یه بیانی میکنه که از بو علی هم یه همچه بیانی بوده. بو علی میگه خدا وقتی انسان رو خلق کرده، تمام اون چیزی که او احتیاج داره رو گفته، در درونش گذاشته، در این بدن مثلا گذاشته. مثلا ما غذا باید بخوریم، بدون دندون نمیشه، بدون بزاق نمیشه. این میبینی تمام این ظرافت، یعنی هیچ چیز رو مهمل نذاشته، هیچ چیزی که در خلقت نیاز داره. به قول بو علی، حتی این به اصطلاح انحناء کف پا، که انحناء کف پا خب خودش طبیعیه، میگه زیاد در خلقت لازم نیست ولی خیلی مؤثره، چون ویلا آدم کمر درد میگیره مثلا. این میدونه اینا رو میگه که این انحناء پا رو حتی قرار داده، انحناء کف پا رو قرار داده برای اینکه بتونین، که حتی ضروری در خلقت نیست تعبیرشون، یعنی جزو مستحبات خلقت، جزو چیزایی که جدی نیست ولی خوب است که باشد، دقت میکنه ایشون. میگه حتی اینجوریه. خود در خدایی که این خلقت ما رو محمل نذاشت، من میبینم هر چه نیاز دارم رو چقدر خوب زیبا گذاشت، آیا میشه منو رها کنه، هدایت منو بذاره کنار، منو بیاره محمل بذاره؟ یعنی در خلقت منو مهمل نذاشت، در رفتار و در سعادت و در رسیدن به کمال منو مهمل میذاره، معنا نداره. خدا باید دست منو بگیره. تا میگه اینو بگید، پس مسئله اندیشه نبوت هم میاد جلو. پس خدا باید دست بگیره. خدا چجوری دست میگیره؟ اینج البته توضیح مفصل داره، اینا من مفصلش الان نمیخوام بگم. بهترین توضیحی که در این زمینه بیانی است که از امام صادق در اثبات نبوت داره. همه مقدمات عقلی که لازم داریم تو حدیث اومده. صدرا خیلی این رو شورونده و این حدیث رو، و خیلی هم کیف کرده که چقدر زیبا تمام این دقایقی که ما میگم همه تو اینجا هست. بیان نیست، از امام صادق توضیح میده، بعد حالا تبدیل میشه چرا باید سفیر داشت، توضیح میده اینا رو. دیگه الان وقت اینا نیست. فقط ایشون همین حرفش اینه، یعنی ما رو مهمل نمیذاره، پس برای ما کسی رو میفرسته، خودش که مادی نیست، غائبه، مادی نیست، غائبه، یعنی به چشم نمیاد. حالا که اینجوریه، پس باید یکی رو بفرسته که به طور دست ما رو بگیره، پس میشه نبوت. و انه کما لم یحمل دقیقتا من دقائق ما یحتاج الیه الخلقه، هیچ
امر ظریفی از ظرایف اون چی که نیاز داره خلقت ما او رو مهمل نذاش. کذالک لا یحمل هدایت الناس الی ما ینجیه، هدایت مردم رو برای اون چی که بتونن با او نجات پیدا کنن، من مهلکات الاعمال و الاخلاق، ما ینجیه من مهلکات، اون که نجاتشون بده از مهلکات اعمال و اخلاق، اونها بتونه نجات بده، اینو نباید مهمل بید. این که مهمتر از خود اصل خلقت، هدایت اصلی که هست. و هاذا هو الاذعان. خب این ستایی که گفته هو الاذعان به توحید، اون توضیحی که داده بود که موجود غائبا الحس و نبوه، همین نیست که الان این قسمت آخری که الان گفتیم مهمل نذاشت. و المعاد این و الیه ینتهی و یعود و هی اصول الدین. خب اصول الدین از چی در آوردیم؟ از فهم فطرت عقلی. میگه عقل ما خود گواهه که یک بیانه، حالا فطرت عقلی، فطرت های دیگری هم هست در جهاتش. تموم شد این؟ حالا این دو سه صفت از متقیان بود، دو صفت دیگه مونده. دو صفت دیگه چیه؟ تو فضای عملیه، صلات و انفاق. ایشون میگه کسی تا چنین موجودی رو یافت خود میگه میبایست نسبت به او خضوع کنم. خضوع میشه صلات، و صلات معنا عام، نه حتی یعنی صلات. ایشون میخواد بگه این صلات، یعنی میگه یقیمون الصلات، نه یعنی فقط نماز، یعنی مطلق اون چی که درش خضوع است. حتی دعا کنم همینجوره، حتی رفتار خاضعانه ای داشته باشه به هر نحو دیگر، جز این کار. و یلزم ذالک، تا میفهم یه همچه خدایی است و معادی در پیش دارم و اینها، باید خضوع کنه نسبت به خدا در تشریعش و در تکوینش. در تکوین یعنی نسبت به خدا، تشریعش یعنی دینش رو اجرا کن. و یلزم ذالک، ایشون دین رو مطرح نمی کنه، فقط به خضوع گرفته، یعنی نماز. یلزم ذالک چی را؟ استعمال الخضوع له، لهو سبحانه فی ربوبیته، در اون ربوبیت خدا باید چیکار کنه؟ نسبت به او خضوع کنه. خب این شد یقیمون الصلات. اما مال و اینها چی؟ میگه تا میفهمه، میگه من هر چی دارم باید در طبق اخلاص برای این خدا بذارم. این تا میگه چه علم باشه باید انفاق کنه، چه مال باید باشه انفاق کنه، همه اینا. لذا مما رزقناهم ينفقون هم تعبیر میکنه چی؟ مطلق روزی ها، نه صرف مال. الان توضیح. و استعمال، بله، و استعمال ما فی وسع الانسان من مال و جاه و علم و فضیله. چرا؟ لحیای هذا الامر و نشره. حالا که این امر و دین رو که انبیا میارن، که ما گفتیم باید نبی باشه بیاره، باید هرچی داره در خدمت. و هازانه هما از صلات و الانفاق. الله میخواست بگه این پنج صفت که گفته شده، سه صفت برمیگرده به سه عقیده اصلی دینی، توحید و نبوت و معاد. این از فطرت برمیاد. و دو تای دیگر به عمل برمیگرده، که عملا یعنی چی؟ یعنی اولا خضوع نسبت به حق، ثانیا برای حق هر چه داره خرج کنه، به یاد حق باشه نشرش بده. اون چیه؟ چه مال باشه، چه نمیدونم جاه باشه، چه علم باشه، همه اینا رو باده. و این طبیعه همون صلات و انفاق. این طرح علامه چکار کرده؟ خواست بگه اون اولائک علی هدی من ربهم، من از این میفهمم این معانی را. یا تو باشه چیکار کرده علامه؟ علامه خواست بگه من با این بیانی کردم، گفتم دو هدایت هست و متقی محفوف به دو هدایت هست و این خصلت ها محفوف به هدایت اولیه است که باعث می شود. الان میخواد بگید از کجا فهمیدم؟ اولائک علی هدی، همین متقی الان بر هدایت من ربه. این هدایت من رب چیه؟ این حقیقتی که عرض کردیم تو فطرتشه، چون این چیزی که در فطرت داره او رو واداش به این سه، این پنج خصلت. از آن شده؟ بله؟ بله. او رو واداش به این خصلت. چه خصلتی؟ خصلت به اصطلاح توحید و نبوت و معاد، ایمان به اینها، و مسئله انفاق و نماز، که انفاق و نماز هم خیلی عام معنا کرد. این بیان علامه میخواد بگه من این رو از خود آیه فهمیدم، اولائک علی هدی من ربهم، یعنی مستقر بر این رحمته، مستقر بر این هدایته، مستقر بر این هدایته، یعنی هدایته بود باعث شده که پس باید بگیم ما این چجوری کرده. وجهش رو توضیح داد، این وجه این پنج خصلت رو ایشون توضیح داد. و بعد و من هنا یعلم،
ان الذي اخذه سبحانه من اوصاف هو الذي يغزي به الفطر اذا سلمت وانه سبحانه وعده انه سيفيز امرا سماه هدايه فهذه الاعمال متوسطه. حالا نتیجه میگیره، میگه حالا که اینه اون چرا که اوصاف پنجگان رو گفتیم زیر سر چیه؟ این هدایته و این هدایت باعث شده که این اوصاف پنجگان به این هدایت فطری باعث شده که اوصاف پنجگان بیاد و اوصاف پنجگانی که بیاد بعدش دوباره یک هدایت بعدی هست و هدایت بعدی رو شما به چه دلیل میگید؟ توضیح میده که حالا عرض میکنیم. من فقط یه نتیجه بگیرم از این بحث قبلی که گفتیم، ایشون فإن الفطر إذا سلامتی که تأکید کرده روی سالم بودن یه تأکید جدی کنید در برابر کفار و منافقین. کفار و منافقین هم فطرت دارن. چه شد؟ اونها دستش زدن، دستیسه کردن، به همش زدن. وقتی به هم زدن این نجوا را کم فروغ میکنن و بلکه با دست خود حتی نجوا رو میشنوه باش میجنگه. قرآن مثلا نقل میکنه میگه که کسانی که به اصطلاح معاد رو انکار میکنه میگه خب من اگه معاد رو قبول کنم دستم بسته میشه، من نمیتونم اینجا عیاشی و کیافی کنم. ببین چی میگه، حرفش اینه، من اصل برام عیاشی و کیافیه، حالا که اینه اگر این باشه من نمیتونم به معاد بگم بابا تو اگر بخوای خلاف گناه انجام بدی باید سر سفره بشی، من اصلا قبولش نمیکنم. تعبیر قرآن چه لیف جره امامه، این یعنی چی؟ خود داره تصمیم میگیره که این اعتقاد رو خراب کنه. واضح است؟ چرا معاد رو انکار کرد؟ لیف جره امامه. بعد بهش میگه خب تو چرا قبول نمی کنی؟ مگه این حق نیست؟ و میشنوم میگه که خب اگه این بکنم من این دین آبا و اجدادی رو با چی کار کنم؟ بذار باز مثال ارز کنم، این جریان حضرت ابراهیم بت‌ها همه رو شکوند، یه بت بزرگ رو گذاشت. بعد که اونا هم میدونستن که یه جوانی بود قبلا به اهل بت صحبت میکرد، یه فتایی بود، یه جوانی بود از این حرفا میزد، گفتن یقال له ابراهیم، اینو بیا این مثل این که این باشه. حضرت ابراهیم که اومد چیکار کرد؟ گفت خب این بت بزرگ که وقتی بر دوشش تبر هست خب این انجام داده دیگه. قرآن اینجوری نگفت، فرج او الی انفسهم، همه فهمیدن حق با ایشونه. الان هم میخوام به زبون بیام بابا این بود که نمیتونه بشکونه، بود که اصلا توان هیچ کاری رو نداره، چرا میگه این بود شکون؟ تا میخواد اینو بگه میبینه خب اگه اینو بگه یعنی اذعان کرده به چی؟ یه خدایی رو قبول کرده هیچ کار است. خدا یعنی همه کاره، تو خود یه خدا، یه معبود گرفتی، یه اله در نظر گرفتی که هیچ کار است. فرج و اله انفسه هم. بعد گفته میشه که شما تو که میدونی اینا از دنیا. بعد میگه این چیه که خودتون میدونید این کاری از دستش برای این رو به عنوان اله قرار داد؟ یعنی این فرهنگ قرآنی که گفته میشه جاهای متعدد قرآن با مشرکین هم صحبت میکنه، حق رو میفهمن توش، ولی حق یعنی با همین بیان قرآنی میفهمه ولی همراهی نمیکنه. چرا؟ خب من دین آبای اجدادی رو چیکار کنم؟ یعنی میگه حقم باشه من با دین چیکار کنم؟ ببینید تعلقاتی که داره، تعصباتی که هست، گاهی به اصطلاح تعشقاتی که داره، اینا هم باعث میشه که نپذیره. این اون چیزیست که در کافر و منافق رقم میخواد، یعنی میفهمه میجنگه. و به تعبیر دیگر به من بگید بهتر از همه امیرالمؤمنین رو معاویه میشناسه. گهگاهی هم شده بهش اومدن طرف رو آورده که در مورد امیرالمؤمنین بگو توضیح داده، ولی خودش بهتر از همه میشناسه. حتی اون امرئاس تو جنگ بهتر از همه امیرالمؤمنین میشه، میدونه که اگر مثلا لباساشو در بیاره امیرالمؤمنین نگاه نمی‌کنه، ایشون غیر از دیگرانه. مؤمن دیگر باشه میگه بابا من الان باید اینو بکشم، کاری ندارم چه میشه، ولی میدونه، میشناسه امیرالمومنین، جنس امیرالمومنین میفهمن، ولی میجنگه. این خواستم اون خاصیتشو بگم. خب بحث بعدی میخوام شروع کنم، که زیاد میشه یعنی وقت میگیره دیگه. باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. البته خوندم من تا یک صفحه دیگه هم خوندم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اون تفصیل همون جنبه بدنی تو که در قرآن شده
بیشتر طینت اون مزاج معنوی موجود در ماست، بی تأثیر از این مزاج مادی نیست، ولی مزاج معنویه، مزاج روحیه، خصلت هایی. بچه ها رو بعضی دیدی از اول تو ذاتش مثلا خوشدلیه، این مزاج روحانی این کودک، مزاج روح. اینا معمولا از یک جهت باید بگید خدا، از یک جهت باید بگید به اصطلاح تأثیرات پدر، مادر، نیات، قضا، همه اینا. قالوبلا مال قبل از این نشه است. قالوبلا هم چرا برخوش توضیح داره، اینا الان دیگه جزء بحث ما نیست. من تو بحث سعزا مفصل توضیح دادم اینا چه ربطی داره. البته بازم خود فطرت توحیدی هم یکسان نیست، بس به همین مزاج خودش نشون میده که این فطرت ها کم و زیاد دارن، اصل توحید رو میفهمه، اما در حجت خدا از اول توحید اصلی داره. مزاج خوندم، ولی همشون توحید رو میفهمن. مهم بر ما اینه، مهم بر ما اینه. تا اینو گفتید توحید رو همه میفهمن، خدا میگه اینی که میفهمی چرا نکرد؟ واضح است؟ این که واضحه. روح خدا
هستی
روح جهت محیط بودی توش من بوده توضیح میدم برد. این بحث برده به نیاز عقلی نیست، عقلی
رسولی
نیست. آره همه چیز انشاءالله توضیح میدم، ولی الان نمیدونم. من این را مفصل توی بحثای ایمان توضیح دادم، چند جایی دیگه توضیح دادم. همینی که شریعت میگه خود چرا این غذا رو به فرزند میگی شیر مادر چرا باید به غذا اینجوری باشه که شیر مادر اینجوری بشه که این بچه اینجوری بده؟ اینا نظام ما میگیم بعضی از این نشانه ها رو در جامعه اسلامی دستورات که شریعت داده با رفتار جامعه و مسئله اصلا پدر و مادر خیلی از اصول هر بشه دست ما هست، ولی بارده ها نمیدن این واقعیت درست مثل خیلی زیر طبیعیه استعداد ترجمه این استعداد یک حاویت فلسفی موجود در آلت خودت هست این جز به کار اما دینت تمام حرف روشت دینت اولیه فقط به صورت یک امیال داره، نه یعنی جلوی فهم باید، اما این فهم که داری رو خودت میتونی کار بکنی که این فهم کارا نباشه یا اصلا این فهم بکنی آموش باشه میتونی درست کنی حدیث امام صادق هست توضیح میده که باید خدایی هست و خدا هم قائب از حس چون خدایی نیست و میباید هم وقت باید دست بگیره توضیح میده بعد میخواب میبایست دست بگیره، اما خودش هم مستقیم که نمیشه با مردم مستقیم که تو هم آمین پس میبایست کسی رو انتخاب کنه که مستقیم با خود ارتباط داره بدون مردم هست. پس داریم توضیح داریم نگاه خواهی توی این عدله و اثباتون حجه بگیر کنم از آن شما از بین نمیره، در زیر خروارها گناه و انوارها خفه میشه از بین
نمیره. شما قسمت اختیارش خوب دمیدید درش، شعله کنید بالا و قسمت قدر خوابونید رفت. اعتدال و لاجر و تفصیل
اراده قلع نیست؟
شعله شما بیاد وسط
اراده رو قدر نمیدونم.
من خودم خوشم میاد اختیار قوی میشه احساس کنم بس خیلی خوبه.
من چرا چون شما اینجوری گفتید من مجبور شدم و الا من وقت شده میگم پدر و مادر شما چرا اینجوری میکنی که غذای حرام به بچه میدی که باعث بشه این بچه اینجوری بشه؟
بعد اینا علل متأخره وقت شده. نه آجا اینا یه بخش بس اینجوری نیست، اینم علل متأخره است. برو علل متقدمی نخوص اینا رو ببین. طرف اومد میگه که فلانی ما همش نماز میخونیم بچه‌مون سر به مر نمیزنه، کناری ما خمری شراب میریزه، پسرش نماز شب میخونه. اگر ملاک فقط خوردن نون حرام و شراب باشه، باید بچه اون منرفتر باشه.
توضیح داره اینا دیگه. شما جا چیکار میکنیم؟ میگفت که تا میخوایی نزد بکنیم یه مورد پیدا میکنیم. من خودم میگفت که آقا ما همه بحثا رو کردیم میدونم چی دارم، ولی اگر میخواد کلیات بگم بله.
آخه مسئله سر اینه که آقایون
من بعضی از تینت ها رو اختیاری میگم، بعضی